رفتن بس کوهی توی موندن ما جوانی
خدا و سلام، با یک قصه دیگه در خدمت شما هستم. کوئجو باهیتی، افسانه ای از آفریقا. به روایت کتلین آرنولد، تنظیم برای رادیو وحیده طاهری. روزگاری پسر بچه‌ای به نام کوئج با مادر خودش در دهکده کوچیکی که در کنار رودخونه قرار داشت زندگی می‌کرد. از سالها پیش تا اونجا که کوئج یادش می‌اومد، پسرک خدمتکار به اسم باهیتی در خونه اونا به سر می‌برد. در اون روزگار مردم برای به دست آوردن خوراک خودشون حتما باید سخت کار می‌کردن و رنج فراوان می‌بردن. اما مادر کوئج به کمک پسر و خدمتکار خودش از کشتزارشون خوراک کافی واسه یه سه نفر به دست می آورد و وقتی هم محصول بیشتر از مصرف خانواده می شد، اونها رو می برد و در بازار می فروخت و با پولی که به این شکل به دست می آورد می تونست وسایل مورد نیاز پسرش رو بخره. کوئج روی هم رفته پسر بسیار خوبی بود، اما بدبختانه مادرشون رو لوس کرده بود. یه روز که هوا ابری بود و صدای رعد از اون طرف جنگل به گوش می رسید، مادر کوئج تازه فهمید که کدوی کافی واسه شام نچیده. او کوئج رو که بیرون کلبه روی زمین نشسته بود صدا کرد و گفت:
پسرم، برو به کشتارمون کنار رودخونه دو سه تا کدو بچین و برام بیار. ما برای شام کدوی کافی نداریم.
کوئج به تندی جواب داد:
من خیلی کار دارم، رفتم به کشتار چیدن کدو کار زناست. چرا کدو به قدر کافی نچیدی؟
مادر نه فقط اونو دعوا نکرد، بلکه بهش گفت تو که میدونی من تو بارون نمیتونم بیرون برم. همه ی خانواده من باید در موقع باریدن بارون تو خونه بمونن، وگرنه میمیرن. آخه میدونی هر کسی در قبیله نوعی تابو داره. تابوی منم بارونه. کویچ به گستاخی در جواب مادرش گفت
میدونم، اما رگباری که از اون سمت جنگل صداش به ما میرسه زودتر از یه ساعت دیگه به اینجا نمیرسه. تو وقت و فرصت کافی داری که خودتو به کشتزار برسونی و پیش از شروع بارون برگردی.
مادرش با حیرت فریاد زد
من جرأت نمی کنم. تو میتونی بری چون بارون تو رو نمی کشه. تو فقط باید دقت کنی که پات رو روی کنده یا تنه یه درخت که روی زمین باشه نذاری. منم توی راه کشتزار کنده یا تنه درختی ندیدم. کویچ من مطمئنم که صحیح و سالم از اونجا بر میگردی.
اما کویچ نرفت. اون موقع مادرش آهی کشید و گفت
بسیار خوب، من همین کدوها رو که تو خونه داریم میپزم و البته چون کمه شام مختصری میخوریم.
با هیتی که گفتگوی کویچ و مادرش رو از پشت کلبه میشنید گفت
من میرم، من تابا ندارم و به قدر گرسنمه که نمیتونم به شام مختصر قناعت کنم.
با هیتی به طرف کشتزار دوید و خیلی زود چند کدوی بزرگ برای مادر کویچ آورد. مادر کویچم تون تون پوست اونا رو کند و برای شامشون پخت. پس از مدتی دوباره همین موضوع تکرار شد. مادر کویچ برای شام احتیاج به لوبیا داشت. دوباره رو به کویچ کرد و گفت
امشب ابرای تیره روی آسمون هستن. کویچ میتونی به کشتزار بری و یک کاسه لوبیا برام بیاری؟ من به اندازه کافی لوبیا ندارم.
کویچ با ترش روی جواب داد
نه من نمیتونم، خستم. ساعتا تو جنگل دنبال شکار دویدم، حالا باید دراز بکشم و استراحت کنم. و عوض من باهیتی رو اونجا بفرست، هرچی باشه اون خدمتکار ماست.
مادر کویچ باهیتی رو صدا کرد تا بره و لوبیا بیاره، اما چند نفر از جوانای ده کرده طبل می زدن و آواز می خوندن و خب صدای طبلم نمی زاش باهیتی صدای مادر کویچ رو بشنوه. مادر کویچ دوباره فریاد زد
باهیتی، باهیتی، کویچ نمیخواد بره لوبیا بیاره. تو میری برای من کشتزار لوبیا بیاری؟
صدای طبلا بلندتر و بلندتر میشد، آسمونم تیره تر میشد، اما بازم کویچ تنبلی میکرد. بالاخره مادر کویچ بالا پوشی به سرش انداخت و نگاهی هراسون به آسمون انداخت و با همه نیروی خودش در جاده‌ای که به رودخانه و کشتزار منتهی می شد دوید. هنوز زیاد راه نرفته بود که بارون بارید. ماهیتی به خونه برگشته بود و کویچ رو دید که روی بوریای کلبه نشسته. دو پسر در انتظار بازگشت مادر کویچ نشستند. بارون روی بام پوشالی میبارید و برق در بیرون خونه میدرخشید. باهیتی با دلی امیدوار گفت
شاید مادر زیر یکی از درختای بزرگ بره، در این صورت نمیمیره.
کویچ که نگران شده بود گفت
البته حتما این کارو میکنه، اون زن عاقلیه، تا صدای بارون رو بشنوه خودشو به پلنگاه میرسونه تا بارون به سرش نریزه.
اون شب تا صبح بارون بارید. وقتی که خورشید در اومد هنوز مادر کویچ به خونه بر نگشته بود.
دو پسر برای پیدا کردنش به راه افتادن و اونو در کنار کشتزار پیدا کردن، در حالی که مادر مرده بود. کویچ فریاد زد:
دقیقا درد که من حالا نه پدر دارم نه مادر. چه پسر احمقی بودم که خواهش مادرمو انجام ندادم.
کویچ عمویی داشت که در دهکده دیگه‌ای در نزدیکی دهکده اونا زندگی میکرد و چون هنوز اونو با هیتی به سن و سالی نرسیده بودن که زن بگیرن و تشکیل خانواده بدن، تصمیم گرفتن که نزد عموشون برن و پیش اونا زندگی کنن و زن عموشون از اونا نگهداری کنه و براشون غذا بپزه. فردای اون روز صبح زود کویچ همه ی لباس‌های قشنگ رو که مادرش براش خریده بود جمع کرد و تو بغچه‌ای گذاشت و به باهیتی داد که با خودش بیاره. اون وقت بهترین جامه دستباف خودش رو پوشید و خلخال‌هاش رو به پاش انداخت و مهره‌های زینتی رو به خودش بست و دمپایی‌های گلدوزی شده رو به پاش کرد. اون امیدوار بود که در نظر اول تأثیر خوبی رو عموش داشته باشه. باهیتی از دیدن کویج زیبا و خوشرو احساس حسادت کرد. او از خدمتکار بودن، مخصوصاً خدمتکاری زشت بودن، خسته شده بود. تنها جامه‌ای که داشت دو تکه ژنده بود که دور کمرش بسته می شدن. خلاصه دو پسر در جاده‌ای که از میون جنگل می‌گذشت به راه افتادن. همینطور راه می‌رفتن. کویچ به باهیتی گفت:
فراموش نکن. من نباید پامو روی کنده درخت یا درختی که رو زمین افتاده باشه بذارم. هر موقع سر رامون به همچین درختی برخورد کردیم، تو باید منو کول کنی تا کارا به خوشی تموم بشه.
باهیتی در گذشته بارها این کارو کرده بود، چون خدمتکار بود و این یکی از وظایفش بود که به کویچ کمک کنه تا از تابای خودش دوری کنه. اما چنان به ارباب خودش رشک می برد که اندیشه شیطانی برای آزار دادن او به سرش زد. پس از مدتی راه رفتن، کویچ ایستاد و درخت کوچیکی رو که سر راهشون افتاده بود نشون داد و گفت:
من از رون رد کن.
باهیتی گفت:
هر وقت پابند آج خودتو به من دادی این کارو میکنم.
و کویچ هرچی اعتراض کرد، باهیتی قبول نکرد که نکرد. کویچ به ناچار پابندش رو باز کرد و به باهیتی داد. اونم لبخندی زد و پابند رو به پای خودش بست و کویچ رو از روی کنده درخت رد کرد. چیزی نگذشت که اونا به کنده دیگه رسیدن که سر راهشون افتاده بود. این بارم کویچ از باهیتی خواست که اونو رد کنه. اما خدمتکار گفت:
نه، تا سرپایی های گلدوزی شده تو به من ندی این کار رو نمی کنم. من همیشه تو حسرت اینا سوختم و فکر میکنم تنها راهش همین باشه.
کویچ خواهش و التماس کرد و تلاش کرد باهیتی رو متقاعد کنه، ولی باهیتی متقاعد نشد که نشد. سرانجام صاحب یک جفت کفش شد و کویچ رو کول کرد و از روی تنه درخت رد شد. کویچ ناراحت بود، ولی باهیتی بسیار خوشحال بود و خلاصه رفتن و رفتن تا به تنه درخت بزرگ دیگه ای رسیدند. باهیتی گفت:
خب اگه میخوای از روی تنه اون درخت رد بشی، من حاضرم کمکت کنم، اما تنها به این شرط که همه زیورالات خودتو به من بدی.
مادر کویچ زیباترین گردنبند و روسری رو برای کویچ خریده بود. مادر کویچ در اثر شکستن تابای خودش مرده بود
و اگر با هیتی کمکش نمی کرد کویچ هم می مرد. او با دنیایی درد و غم زیورالاتش رو به باهیتی داد و باهیتی اونا رو به خودش بست و بعد کویچ رو از روی تنه درخت رد کرد. کویچ با خودش گفت:
عیبی نداره، من هنوز جامعه آبی و بخچه لباسام رو دارم.
اما چون سر راهشون به چند تنه درخت دیگه رسیدن، دل کویچ به تب و تاب افتاد. باهیتی رو به کویچ کرد و گفت:
تو رو هر رو درخت رد نمی کنم، مگه اینکه جامعه آبی خودت رو هم به من بدی و لباسای آنو بپوشی.
کویچ آهسته و آروم جامعه زیبای خودش رو از تنش در آورد و به باهیتی داد و جامعه ژنده اونو پوشید. حالا دیگه خدمتکار همه چیز داشت. باهیتی بخچه لباسهای کویچ رو هم برداشت. اونو برداشت که رو سرش بذاره و با خودش ببره. برای همین رو به کویچ کرد و گفت:
حالا من ارباب تو هم، تو هم خدمتکاری. نام تو باهیتیه، نام منم کویچ.
کویچ بیچاره نمیدونست چی کار کنه. سرانجام به حاشیه جنگل رسیدن و در پایین در دره سبز و خرم چشمشون به دهکده ای افتاد که عموی کویچ در اون زندگی میکرد. کویچ با خودش گفت:
شاید عمو منو توی این لباس بشناسه.
اما عموی کویچ سالها بود که اونو ندیده بود و چون اون دوتا به دهکده رسیدن، باهیتی به طرف عموی کویچ دوید و با صدای بلند هرچی که به سر مادر کویچ اومده بود تعریف کرد و ازش خواست که به اون دوتا اجازه بده در خونه اون زندگی کنن. عموی کویچ دستور داد حصیر زیبایی آوردن و روی زمین پهن کردن و باهیتی روش نشست و سرگرم خوردن خوراکی های خوشمزه شد که زنموی کویچ برای اونا آورده بود. در اینجا او اولین فرمان خودش رو به کویچ داد که دورتر از او روی زمین بشینه. کویچ باید به انتظار میشست تا باهیتی خوب بخوره و سیر بشه و اون وقت پسمانده غذای باهیتی رو کویچ بخوره. خلاصه چند بار کویچ تلاش کرد به عموش بگه که کویچ حقیقی اونه، اما هر بار باهیتی فریاد میزد و به میزبان خودش میگفت خدمتکار بدی داره و باید نذاره یه لحظه بیکار بمونه تا گستاخی و پررویی رو از حد نگذرونه. کویچ شب رو در کلبه کوچک و کثیفی که سرما از بام سوراخ اون تو میومد سر کرد و روی زمین خاکی خوابید. اما باهیتی رو به کلبه مهمونا بردن و حصیر کلوفتی دادن که روی اون بخوابه و لحاف گرمی که به روش بکشه و راحت بخوابه. فردا عموی کویچ به اون دستور داد که به شالیزار بره و پرنده ها رو از اونجا دور کنه. باهیتی لبخندی شیطانی به لب داشت و به کویچ نگاه میکرد و با خودش فکر میکرد که هر وقت کویچ در سر راهش به کنده درختی برخورد کنه، خب معلومه عمرش به آخر میرسه. اما بخت با کویچ یار بود و اون بدون اینکه در راه به چیزی برخورد کنه به شالیزار عموش رسید و در کنار شالیزار ایستاد و دستاشو به هم زد و پرنده ها رو فراری داد. کاری خسته کننده و دشوار بود و کویچ که صبحانه نخورده بود به زیر درختی رفت و آهی کشید و بلند بلند گفت:
اماش گناه خودمه، چرا گذاشتم مادرم تو هوای بارونی بیرون بره؟ چه فرزند بدی براش بودم، سزای همه کارای بد من همیناست. باهیتی تو خونه ی عموی من مثل برادرزاده اون زندگی میکنه، من ناچارم به جای اون نوکری کنم.
کویچ آه کشید و به شاخه هایی که بالای سرش تکون میخوردن نگاه کرد. دوتا پرنده خاکستری رنگ روی شاخه ای نشسته بودن و با هم حرف میزدن. کویچ به حرفای اونا گوش میداد. مرغ درشت‌تر گفت:
کویچ، آیا این درسته که باهیتی خودش رو به نام تو جا زده و تو رو به اسم باهیتی خدمتکار؟
کویچ جواب داد:
آره همینطوره، من نمیدونم چی کار کنم.
مرغ دیگه گفت:
ما به تو کمک میکنیم.
بعد یکی از بالهاش رو تکون داد و دو پابند آج رو زمین افتاد و او به کویچ گفت:
اینا رو بردار و به پاهای خودت ببند.
کویچ اونها رو برداشت و دید که بسیار زیباتر از پابندهایی هستن که باهیتی ازش گرفته. اون وقت مرغ بال دیگش رو تکون داد و کمربندی آراسته به مهرهای زیبا و روسری زیبایی به کویچ داد. مرغ بزرگتر هم یکی از بالهاش رو تکون داد و گفت:
اینم جامه برای تو.
و جامه پشمی زیبایی روی سر کویچ افتاد. کویچ جامه رو به تن کرد و کمربند رو روی اون و روسری رو به سرش بست. پرنده بزرگتر گفت:
حالا بیشتر به پسر من شبیه شدی.
و بعد بال دیگش رو تکون داد و یک جفت کفش گلدوزی شده ی زیبا روی زمین افتاد. کویچ از شادی و خوشحالی خندید و اونها رو به پا کرد و چشم به دو پرنده دوخت و از اونها تشکر کرد. پرندگان غذا آوردن و با کویچ مشغول خوردن غذا شدند. پس از خوردن غذا پدر بالهاش رو به هم زد و به کویچ گفت:
به نظرم خسته ای، این روغن رو بگیر و بدنت رو به آب رودخونه بشور و روغن رو به بدنت بمان. من دلم نمیخواد پوست پسرم اینقدر زمخت باشه.
کویچ از اون دوتا تشکر کرد و اون دو پرنده به پرواز در اومدن و ناپدید شدن. پسر به سمت رودخونه دوید و بدنش رو شست و روغن مالید و لباسهای تازش رو پوشید و بر جاش ایستاد. نمیدونست چی کار کنه. کمی پیش از این ماجراها عموی کویچ شکایتهای باهیتی رو درباره تنبلی خدمتکارش شنیده بود و بدون اینکه حرفی به اون بزنه به سمت شالیزار راه افتاد. اون با خودش میگفت:
بهتره برم ببینم خدمتکار کویچ پرنده ها رو از روش شالیزار دور میکنه یا خوابیده.
البته وقتی عموی کویچ به شالیزار رسید، کویچ رو اونجا ندید. او برای شستشوی خودش لب رودخونه رفته بود. با خودش گفت:
خب به نظرم میاد این خدمتکار تنبل به شنا رفته.
خلاصه به طرف رودخونه دوید و درست اون لحظه که کویچ ماتش برده بود که چی کار بکنه به لب رود رسید. اما این کویچ اون رو نشناخت، چون نمیتونست باور کنه این همون پسریه که ساعتی پیش به شالیزار اومده بود. نگاهی به لباس زیبای او انداخت و گفت:
سلام بر تو جوون غریب، من دنبال خدمتکاری میگردم، تو اونو ندیدی؟
کویچ فریاد زد:
عمو جان، من برادر زادتون هستم.
و پیش از اون که عموش حرفی بزنه، همه چیز رو از لحظه‌ای که مادرش مرده بود تا لحظه آخر شرح داد. مرد به چهرش خیره شد و گفت:
راست میگی، حالا میبینم تو شباهت زیادی به پدرت داری و من کور بودم. چه مرد احمقی بودم که دروغای با هیچی رو باور کردم. بیا با هم بریم دهکده تا حق اونو کف دستت بذاریم.
کویج و عموش به دهکده برگشتن و باهیتی رو دیدن که در کلبه مهمونا نشسته با سرگرم خوردن غذاهای لذیذه. تا چشم باهیتی به کویج افتاد و دید که جامعی با شکوه به تن داره و با زیبرهای زیبا خودش رو آراسته به حیات فرار کرد. اما عموی کویج که تیز پاتر بود دنبالش کرد و گفت
لود بخشم های برادر زادم و تراش.
باهیتی به آرومی لباسها رو در آورد و لباسهای کهنه خودش رو پوشید. عموی کویج گفت
پیش از این که سگام رو به دنبالت بندازم از اینجا برو.
باهیتی دو پا داشت و دو پای دیگه هم قرض کرد و پا گذاشت به فرار و دیگه به اونجا برنگشت. کویج مثل فرزند خانواده شد، بزرگ شد و بعد از مدتی زن گرفت و خودش صاحب خونه و خانواده شد. خب دوستان، این هم از قصه امشب. این قصه گرچه یک افسانه آفریقایی بود، اما عاقبت یک آدم طمع‌کار رو نشون میداد. امیدوارم که هیچ کدوم از ما توی زندگی دچار طمع نشیم. شب بخیر، خدا نگهدار. موسیقی شب، موسیقی سمفونیک از رادیو جوان. نویسنده و گوینده فریدون ناصری.
به نام آفریدگار پاک. شنوندگان عزیز سلام. چایکوفسکی در طول عمرش 6 سمفونی و 1 پوئم سمفونیک در 4 موومان به نام منفرد بر اساس شعری از لورد بایرون نوشت. مهم این است که هیچ یک از این سمفونی ها در حیات آهنگساز مورد توجه قرار نگرفت، مگر بعد از مرگ آهنگساز که همگان به اهمیت و اعتبار آنها پی بردند. تنها سمفونی ششم بود که پس از اولین اجرا به وسیله نیکیش